أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما وارد شد به تجری الامر الثانی قد عرفت انه لا شبهه الى آخره. بحث تجری، خب اول ببینیم تجری معنی لغویش که توشن، از کلمه جرأت گرفته شده، یعنی جرأت و جسارت بر مولا. و اینجا البته معنای اصطلاحی مقصوده و اون در مقابل معصیت، یعنی انسان مخالفت کند با قطع، قطع به یک حکم الزامی از مولا مخالفت کنه، ولیکن این قطعش مصیبه به واقع نباشه و در واقع اون عمل محکوم به حکم الزامی نباشه، مثلا وجوب یا حرمت نداشته باشه. پس این قطعش قطع خطعی بوده، مصیب به واقع نبوده، اما مخالفت کرده با این قطع، این میگن تجری در مقابل معصیت، که معصیت اون است که مصیبه واقع باشه و مخالفت کند حکم الزامی مولا را عن علمن، حکمی واقعا وجود داشته باشه و بشم عالم باشه، عن علمن و عمدن مخالفت کند امر مولا را و نهی مولا را، اون میشه معصیت در اصطلاح. اما اگر مخالفت کند با قطع خودش، اما یه قطعش مصیبه به واقع نباشه، این در واقع امری یا نهی وجود نداره، این گمان کرده، خیال کرده، اینه میگن تجری. حالا یک بحث اینجا داریم که موردش را بشناسیم. از میشه همینطور که عرض کردیم، مورد بحث تجری اونجایی که قطع باشد به حکمی از مولا، حکم الزامی نه حکم ترخیصی، از مولا هم که حکمی باشه و مخالفتش بکنه عرض می شود و در واقع امر و نهی وجود نداشته باشه، یعنی الزامی به فعل یا ترک علی سبیل الوجوب و التحریم وجود نداشته باشه. خب این محل بحث که اگر چنانچه وجود داشت میشه معصیت. حالا عکس این قضیه، یعنی این که اگر چنانچه واقعا یک حکم الزامی وجود داره ولیکن این قطع پیدا کرد به عدمش، اون چه بحثیه؟ قطع پیدا کرد به این حکم الزامی نداریم ولی آزام مرتکب عمل شد و در واقع داشتیم، این از موارده معذریته. یعنی اینجا میگیم قد معذره، وقتی میخوام مثال بزنیم به معذریت و منجزیت، برای معذریت همچه مثالی باید بزنیم که قد به عدم نبودن حکم پیدا بکنه، یعنی حکم الزامی نیست به این عمل، مباحه و مرتکب بشه ولی در واقع اون عمل حرام باشه یا ترکش کنه و در واقع اون عمل واجب باشه. حالا چه قطعی داشته؟ یه قطع مخالف واقع داشته، مبنی بر این که این عمل واجب نیست، قطع داشته و عدم وجود و عدم حرمت. هر شبه به خدمت شما، نه این رفتی به بحث تجری نداره، اینجا داخل میشه در بحث معذریت قطع، که این قطعش معذر هست. مثالی که میخواییم بزنیم برای معذریت، به همچه چیزی مثال میزنیم، این قطع معذره. و منجزیتش هم مثل باب معصیت، تا قاطع داشت به این که عمل حرامه و واقعا هم حرام، خود اون هم جای منجزيات قاعدة. هر شباب ده خدمة بس هر شو موقف قصدين كده معناه معنى یه بحث دیگه ای هست اینجا که حالا ممکنه اینه بعدا جز تنبیهات بیاریم، حالا میشم مقدمتا یه اشاره بهش بکنیم ولی بعدا هم تنبیهات بحث تجریده که میخوانیم مفصلتر بهش اشاره بکنیم. و آن این است که این قطع را که ذکر کردن مخالفت قطع، قطعی که از شما مطابق با واقع نیست، این در واقع امر نهی وجود نداره، حکمی وجوبی تحریمی وجود نداره و انسان قهر پیدا کرده و مخالفت میکنه، این را ذکر کردن به عنوان بحث تجری. و الامر الثانی اونم خیلی جلو انداختن شد به عنوان امر ثانی از مباحث قطع، هم بحث تجری را ذکر کردن و تفسیرش کردن به مخالفت قطع. حالا می خواهیم بگوییم که این من باب المثاله، از باب این است که قطع از هر المنجزات، از هر المصادیق در باب تنجیز، در باب حجج، اقوال حجج، اقوال حجج از هر المصادیق حجت، از این با بحث اختصاص دادن به مخالفت قطع. و الا مخالفت امارات هم همین حالت هست، یعنی انسان قطع نداشت اما اماره معتبره داشت برای اینکه فلان عمل واجبه و انجامش نداد، یا اینکه حرامه و مرتکبش شد، مرتکب شد چیزی را که اماره معتبره دلالت کرده بر حکم الزامی، و این مخالفت کرد با اماره معتبره. طابق النعل بالنعل همین بحثا میاد و تجری دیگه، تجری کرده که این اماره معتبر بوده و مخالفت کرده اماره معتبره. حالا اماره معتبری نداشتیم، استصحابی داشتیم، یه جای استصحاب جاری بود و این استصحاب اقتضا میکرد مثلا وجوب یه چیزی را و حرمت یه چیزی را، و این جسارت کرد بر مولا و با این استصحاب مخالفت کرد و بر مطابق این استصحاب عمل نکرد، خلافش عمل کرد، بازم بحث تجری میاد. پس بحث تجری، مباحث تجری اختصاص به خصوص قطع وجدانی نداره، که ما یظهر از این که در مباحث قطع ذکر شده مهم این معناست که از مختصات قطع باشه، ولی واقعا از مختصات قطع نیست. موارد امارات معتبره و اصول عملیه ای را که قائم بر حکم الزام بشن هم میگیره، چه و تجری هم در همه اینا صدق میکنه. جعلش اطلاق داره خدا، جعلش اطلاق داره. خب بله بحث اطلاق
داره، سر فرض داره که جعل نشه، اما تو قرد اگر گفتیم ذاتی نه دیگه لایم شد، دیگه لازم نه این یه لوازم عقلی بحث قرد، همون لوازم عقلی بحث امارات
نه بحث داریم. این علیه حال اینا وقتی که امار معتبر شد، خیلی خوب، یه وقتی معتبر شد بحث تجری نیست، تجری یعنی جسارت بر ملا کرده که خب میدونم فرق اهمیت نداریم برای ما، این برای ما که ثبوتنی تفاوتی بتونیم پیدا بکنیم تأثیری در بحث ما نداره. چرا بحث ما راجع به اینه که آخلا بنای بر استحقاق اقام آدم جسور که تجربی کرده مولا داره، ملات بحث مونیم این در باب امارات معتبره هم میاد، اون جسارت کرده، همون جسارتی که در مخالفت قطع هست در مخالفت امار معتبره هم هست، و همون جسارت در مخالفت استصحاب هم هست. مولا گفته استصحاب بکن، اضافه نمی کنم، جسارت کرده بر مولا. علی حاله ملاکی بحث هم جسارتش، هم جسارتی کرده کافیه برای این که حالا ببینیم این جسارتش استحقاق اقام میاره یا نمیاره. هر چه بعد به خدمت با ساعت شما. خب پس این هم یک بحث که این حالا بعدا هم ممکنه تو تنبیهات ذکر بکنیم، ممکنه هم دیگه نیازی نباشه، این مقصد که گفتیم کافیه. پس چرا اینجا بحث تجری را در توی بحث قطع آوردن و به ظاهر کلماتش این است که اختصاص داشته باشه به اینجا، نخیر این اختصاصی نداره و من باب اقوال حجت میتونیم مطرحش بکنیم و الا بقیه حجت ها هم همین حکم داره. اما چون که قطع اقوال حججه از این جهت این جلو انداختن و دیر علم سینه زدن و الا خصوصیتی نداره. نه اجازه بفرمه با دیگه بحث شاید و وقت نگذارم هر شرط به خدمت شما. این هم یک بطل. حالا وارد بشیم در بحث. بحث دارتا عرض می شود خدمت باسات شما در این است که این فعل متجربه چه حکمی داره؟ آیا این فعل متجربه یعنی اون شرب المایی که کرده با قطع به این که این ما خمره قطع داشت؟ حالا ما که نگیم حالتو خیلی بحیدی کرد، خل بوده، سرکه بوده، فقط عب کونی خمره، قطع داشته به این که این خمره در حالت که واقعا سرکه بود. خب با قطع به خمریت این را خورد. تارتن بحث برتر این خود این شرب الخل یعنی خود نفس این فعل، اینه بهش میگن فعل متجربه. که ببینیم این فعل متجربه چه حکمی داره، آیا چون متجربه حرام میشه؟ یعنی بگیم سرکه وای هم حرام خودمش با اون در صورتی که متجربه بشه از بابر فعل متجربه. پس بحث ممکن است در فعل متجربه باشه، این یه مقام که بعدا باید دربارش بحث بکنم. ولی فعلا بحث ما در چیه؟ در خود نفس فعل تجریه. خود تجری هم فعلی. تجری یعنی چه؟ تجری یعنی فعل قلبی، نه اون فعل خارجی. اون شربی که در خارج واقع میشه اون فعل خارجی بهش میگن فعل متجربه. در کنارش یه فعل دیگه داریم، یه فعل قلبی داریم که عبارت است از خود فعل تجری. فعل تجری یعنی عزمش على مخالفت المولا، همین که تصمیم گرفت که مخالفت کنه مولا را و عمل حرام. این تصمیمش و این عزمش على مخالفت المولا مصداق تجری و تجاسر على المولاست و حق حرمت مولاست و خروج از ذی عبودیته. پس الان بحث در فعل متجربه نیست، بحث در فعل تجریه که فعل قلبیه. خب عرض کنم به خدمت شما تاجه به این فعل که عبارت است از همین عزمش علی المخالفه، متصدی شد در صدد برآمد که مخالفت کنه مولا را. خود نفس این تصدیش از برای مخالفت مولا که اسمش میذاریم فعل قلبی، که فعل قلبی که ظهورم پیدا کرده در خارج، چون که این مخالفت رو با برداشتن خوردن این مایعی که قصد و خمریتش داشت با این ابرازش هم کرد، این قصد قلبی تو قلبش مکنون و مستور نمون بلکه بروز هم کرد در خارج. حالا پس بنابراین این بحث در این فعل تجریه. حالا هرچند راجع به این فعل تجریه می‌بینیم که اعلام، حالا بحث یه مطلب برسر اینه که فعل تجری قبیح یا نه، به استحقاق ذم و ملامت و اینها می‌آورد یا نه، اینم یه بحثه. و تارتا بحث برسر استحقاق عقابه حالا خازم فعل. هر شبت خدمت باسات شما اینجا ظاهرن که خلاف اختلافی نیست بین اعلام از میشن و همه عقلات بر این که متجری روی فعل تجری که از او سر میزنه مستحق ذم هست، یعنی مذمتش میکنن بر این فعلی که انجام داد، مذمتش میکنن بر فعل قلبی که متجریش در مقام مخالفت برآمد. شلا شکه در این که مستحق مذمت هست مستحق لوم هست. انما الكلام در این است که آیا مستحق عقاب هم هست، با اینکه این بیچاره طرف نبرده شانس آورده، و اینکه قطع داشت به خمریتش اما خمر نبود و به قول عوام شانس آورد و این خل بود. حالا یا این مستحق عقاب است یا نه، این محل بحث. حالا در این اسلام اعلامی که محل ابتلا هستند نظراتشون، شیخ رداری و آخون اینجا سود درست افارایی کردن در برابر عرض میشد. شیخ آخون اینجا تصریح میفرماید الحق انه یوجبه، حق این عبارت آخون یعنی حق این است که یوجبه، یعنی تجری موجب عقاب استحقاق عقاب هست. دلیل میفرماید لشهادت الوجدان مسحت مؤاخذتی و ذمی علی تجری و حق حرمتی لمولا و خروجه عن رسوم عبودیته و کونه بسبب الطغیان و عزمه علی العصیان. توجه فرمانه. خب همه این هست که بالاخره آقل قاله به این که سرانجام عرض میشن این مستحق عقابه. من تصریح برای استحقاق عقاب نکرده اما مبناش همینه. او بحث دیگه از بحث خارج، بحث یعنی که نه حالا اجازه کنید. خیلی بس نمیتونم آنم چه رفت داره بس عرض کنم به خدمت شما. پس تا اینجا که فهمیدیم این که آخون بله خود تجری را منشه استحقاق عقاب میدانه، نفس جسارت علی المولا و خروجش از زی عبودیت به ارتکاب ما قطع به کونه مخالفتا للمولا، و این را موضوع استحقاق عقاب میدانه. ولی آزاد یه در معصیت هم چیزی اضافه نمیشه، یعنی وقت که مخالفت عمل کرده واقعا اون که اصابش به واقع تأثیری نداره. تمام الموضوع برای استحقاق عقاب همین حالت تجاسرشه و تغیانش علی المولا که هم در تجری هست هم در مورد معصیت. خواهی نظر آخر بعد هم استناد می کند به شهادت الوجدان علی ذلک. فرمایش آخون دقیقا همین چیزی که آخون بیان می فرماید شیخ مطرح کرده در رسائل و ردش کرده، مطرح کرده ادله استحقاق عقاب را. توجه می کنید شیخ ادله استحقاق عقاب را معمار مطرح کرده، یکیش همین شهادت الوجدانه که مثلا مرز کنید بعد شهادت الوجدان است به اینکه مخاطر استحقاق نه نقل کرده از قائلین شهادت وجدان را بر استحقاق عقاب، ولی بعد ردش کرده و فرموده نه خیر همچه چیزی نیست و این خلاف واقع. و غایت ما هناک، بالاترین چیزی که ما در اینجا داریم استحقاق مذمتیه که آخلا ذمش میکنن، ارسن ملامتش میکنن که چرا در صدد مخالفت مولا بودی، اما اینکه بگن مستحق اقام هست نه. استحقاق اقام موضوعش چیه؟ مخالفت امر و نهی مولاست. آره من بخش مستحق تجربی هم دارم. نه نه حد نداره، حد که یقینا نداره. نه 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 دیگه پر جایی رفتی اصلاح بودی سر یه جایی که خود بخود دیگه ساقط جا. نه قطعا حد نداره. قطع پیدا کرد که شراب و خوردش و خمر بود و ثابت شد که خمر که خله و خل بود، یقینا حد نداره. خب پس بنابراین یکی از ادله چیزی که در تأیید شیخ که میفرماید و میشد اقام نداره این است که همین قدم نداره. بله یقینا حد نداره. منتها مذمت بس شیخ می فرماید چیزی که در اینجا هست می توانیم بهش اذعان بکنیم استحقاق مذمت، استحقاق مذمت نه استحقاق عقاب. این نباید دیگه شلوغش بکنیم و بگید استحقاق عقاب، استحقاق مذمت و ملامتیه، بیش از این نیست. پس از نظر شیخ تمام الموضوع برای عقاب عبارت از مخالفت حکم مولا، یعنی مولا حکمی داشته باشه و مخالفتش بکنه انسان عن عمده و عن علمه، علم هم داشته باشه که میشه معصیت و هم مستحق عقابه. و در روز قیامت که من عقاب میکنن میگوین لمه خالفت امر المولا، چرا فلون واجب رو ترک کردی، چرا فلون حرام رو انجام دادی، توجه فرمانی. اما اینکه لمه خالفت قطعک، همینطور میگن چرا مخالفت قطع خودت کردی، یا میگن چرا مخالفت امر مولا کردی، مخالفت نهی مولا کردی، البته با علم و عمد. پس بنابر این موضوع استحقاق عقاب درست رد فرمایش آخون در کلمات شیخ سالها قبل از عرض می شود اینکه کفایی نمشته به شعر رسائل نوشته شده و رسائل هم در اختیار آخون بوده، اونجا شیخ همین مطلب رو نقل کرده از زبان کسی ولی ردش کرده و فرموده وجدان شهادت به این مطلب به استحقاق عقاب نمیدهد و تنها چیزی که هست عبارت است از استحقاق مذمتی. خیلی خوب، حالا اینجا از می شود به خدمت واسط شما یک بحث دیگه هست و اون این است که از می شود به خدمت واسط شما بیاییم بگوییم که عمل قبیحی خواهد بلاخره تجازی بلاخره قرحی داره، ولی اون قرح هم استحقاق عقاب نداشته باشه، در حد مذمتی و ملامت نه استحقاق. مثل خیلی ما کارهای قبیح داریم که عقاب درشون نیست، مثال میدارن به قبح ترجیح مرجوح. حالا اگر یکی ترجیح مرجوح دار از میشه مثلا یه دو قرص نام جلو هستی که خیلی بهتر خوب و تمیزه، یا یه لیوان آب یکی خیلی خوب تمیز، اینه بل که اون مرجوح رو گرفت، حالا مستحق عقابه بله یا سبحان الله بله نیست. و حالا اینکه ترجیح مرجوح داره و ترجیح مرجوح هم قبیحه، پس هر عمل قبیحی استحقاق عقاب میاره؟ نه قطعا میاره. ممکن است که مسلم استمال در روی ملامتی باشه بهشون گن ای صفی عقل تم بود فلان اینا بی عقلی کردی چرا این کاری کردی درم. اما اینکه بگن حالا ما باید شما را یه عذاب مفصلی بکنیم چرا چون مرتبط قبیحی شدی، کدوم قبیح؟ یه ترجیح مرجوح داری برداشت و این کار قبیحی ما سمعنا به هذا. پس بنابراین ملازمه ندارد ارتکاب هر قبیحی باشید با استحقاق عقاب، اور کل قبیحا هست که در حد ملامتی هست ارتکابش، فرق کن که ما نحن فیم از این قبیح باشید.
متجری اینجا
ملاد خاطر بودیم این
در مقام
اعلای امام بوده،
این فرد
متجری در یک حد پایین بوده. بله خب این هم یک مطلب، خب این مقام دیگری است که اونم محل بحث نیست. بله عرض می شود خدمت واسط شما نظر ایشون به این است که این تجری قبح فاعلی داشته باشه، از جهت اینکه این تجری کشف میکند از سوء سریره و اینکه این آدم خوبی نیست. بله اون هم شک و شبهی درش نیست که بله همچه کشفی میکنه و بهش میگن قبح فاعلی و بر سوء سریره هم مستحق تخبیح و مستحق ملامت مثل، ولی این هم بهش میگن قبح فاعلی. و خب افعالی که یقینا موضوع عقاب نیست، اون دیگه شکی درش نیست، چرا تو سوء سریره و حسن سریره خدا من عقاب نمی کنه، چرا تو آدم بدجنسی بودی یا خود شیشه داشتی پس باید عقاب، نه همچه چیزی نیست. به صرف تینت و سریره انسان ولو بعدم ظاهر بشه یه جوری که آدم سریره خبیثه، خب قبح فاعلی هم داره، اما قطعا و یقینا استحقاق عقاب بر افعال عباده نه بر سوء سریره عباد. پس این هم یک مسئله. بنابراین هر شود دو تا نظریه هست، در برابر هم این دو نظریه سفارایی کردن. یک نظریه میگه ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم بر اساس آنچه که عقلا هم با منا دارن برش، میبینیم استحقاق عقابی در کار نیست، فقط استحقاق مذمتیه و استحقاق عقاب روی مخالفت حکم مولاست. یعنی واقعا حرمتی وجوبی باشه و این بنده خدا این زیر پا گذاشته باشه، هم علم و هم نه این موضوع عقابه. و در مقابل مثل آخون وارد صحنه میشه، مثل اینکه ظاهر کلمات مصباح الاصول من امروز نگاه مختصری داشتم، هم همین بود که این رو پذیرفتم. این عین همین فرمایش آخونده که موضوع عقاب عبارت است از تجری و تجاسر علی المولا، به لحاظ اینکه موجب خروج از ذی عبودیت و حد حرمت مولاست. و این موضوع استحقاق عقابه هم در تجری هست هم در معصیت. حالا این دیگه بخواهیم وارد بشیم تو این وارد، حالا یه رازی هم اشاره بکنیم که فردا یک بناس وارد بشیم دیگه همه ابواب بحث معلوم باشه. یه بحث دیگه اینجا میتونه مطرح باشه از جهت اینکه وقتی این فعل فعل قبیحی شد و العقل حکم به قبحه، خب وقت با قاعده ملازمه نمیتوانیم بگوییم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. وقتی که حکم به الشرع پس این فعل که قبیح هست عقلا حرمت شرعی هم پیدا میکنه. حرمت شرعی که پیدا کرد دیگه استحقاق ها بر همین حرمت دیگه، که بالاخره یک عملی است که حرمتش آمده از باب این که فعل تجری وقتی قبیح شد. قاعده ملازمه میگوید هر چی که قبیح حرام هم هست، و اگر اینطور شد وقت عرض کنم به خدمت باسار شما یه حرمتی از اینجا گیرش اومده و دیگه استحقاق عقاب روی مخالفت همون حرمت باشه. این هم مثلا یه راهی که بخواهیم بگوییم عرض شود به خدمت شما که باید روی اینا بحث بکنیم. مثال دار دارم.